بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در مسئله شش این هست که اگر مدعا علیه بعد از این که طرح دعوا علیه شد اقرار کرد، بحث در اقرار است، و بعد از اقرار ادعای اعثار کرد، گفت قبول دارم بدهکارم ولی ندارم بده. در ادعای اعثار گفتیم یه وقت مدعی میپذیرد ازش این ادعا رو، وقتی مدعا علیه گفت بدهکار هستم ولی ندارم بدم، مدعی هم تصدیقش میکنه، میگه راست میگه، منم قبول دارم نداره بده. اینجاست گفتیم ثبت اعثار، اگر ثابت شد اعثار با تصدیق مدعی یا علم قاضی یا بیانه، به هر راهی اگر ثابت شد، بحثی بود که قبلا خوندیم که در مسئله هفت، اونو مسئله هفت رو ما جلو انداختیم، اونجاییست که اعثار ثابت میشه. حالا اینجا گفتیم اقوالیست در مسئله که باید مهلتش بدم، وجب انذاره، منتاب با اون شرط سامانی کنم با اون مراحلی که گفتی. بحث اینجا این است که بعد از این که ادعای اعثار کرد، مدعا علیه قبول نمی کنه، رد می کند حرفش، میگه دروغ میگه، میگه ندارم، بلکه او موسر است، مال داره، نمیخواد دین را بده. بحث اینجاست که بعد از اقرار مدعا علیه ادعای اعثار داره و مدعی رد میکند حرف او را، نه که تصدیق بکنه حرفش، میگه دروغ میگه. این مورد بحث است. ببینیم در اینجا تقریبا دعوای اول ثابت شد، مدعی اومد طرح دعوا کرد، فلان مبلغ از ایشون طلبکارم، او را هم قبول کرد، اقرار کرد، این دعوا تمام ثابت. یه دعوای جدید پیش اومده، مدعا علیه ادعا میکند که مؤثر هستم، ندارم بدم، مدعی اولی رد میکنه، منکرشه، میگه بی خود میگه. این دعواتر دعوای جدیدی است. ببینیم آیا اینجام حکم مدعی و منکر داره یا تدائی است. مدعا علیه بعد از اقرار ادعای اعثار میکنه و مدعی اول که در اینجا رد میکنه، اون ادعای ایثار دارد، میگه نخیر داره، مال دارد. آیا این از باب تدائی است که هر کدام مدعی هستن من وجهن و منکر است من وجهن؟ مدعا علیه ادعای جدیدی طرح کرد که مؤثرم، این منکر، این شخص ادعا میکند که او موسره، داره بده، او منکر. این از باب تدائی که دو تا ادعاست و هر ادعایی رو طرفش انکار میکنه. آیا اینجا از باب تدائی حساب بکنی یا نه اینجا هم از باب مدعی و منکر هست؟ اگر از باب مدعی و منکره، مدعی کیه، منکر کیه؟ این بحث در این مسئله. مرحوم امام در اینجا می فرمان ما مراجعه می کنیم به حالت سابقه این شخص، این که الان ادعای اعثار می کنه، ببینیم وضع سابقش چی بوده. از دو حال بیرون نیست، یا حالت سابقش اعثاره، سابقا نداشته حالا میگه ندارم، یا حالت سابقش ایثار و موثر بودنه، میگه بله قبلا وضعم خوب بود الان ندارم. مراجعه میکنیم به حالت سابق و این مؤثر برا ماست، استصحاب حالت سابق. عرض کنم که اگر حالا فرض کردیم حالت سابقش ایثاره، سابقا موثر بوده، ولو این که اون وقتی که این پول رو قرض گرفت 1,000,000 تومان قرض گرفته، گفت میخوام برم سرمایه بکنم باش کار بکنم، خب همونه که داشت. حالا اگر چیز دیگر خبر نداریم، اگر اصل ادعای دای مالی است، وام گرفته، اون وقتی که 1,000,000 رو گرفت که پولدار شد، نمیدونیم از بین رفت یا نه، استصحاب میکنیم بقای ایثار را. پس اگر حالت سابقش ایثاره، یا میدونیم اصلا پولدار بوده، یا لااقل همونی که وام گرفت، خود اون پول رو خب یه وقت اومد تو دستش، ما نمیدونیم از بین برده یا نه، میگه از بین رفت، استصحاب میکنه. پس اگر حالت سابقش ایثار است، موثر بودنه، استصحاب میکنیم بقای ایثار را، بقای یسر را. تا حالا میگیم پس الانی که ادعا میکند موثرم، به حکم استصحاب موثر است. چه ثمری دارد این استصحاب؟ با این استصحاب میتونیم مدعی رو از منکر تشخیص بدیم. اینو قبلا گفتیم، خیلی مشهور قائلن که مدعی اون کسی است که قولش مخالف اصله، منکر اون کسی است که قولش موافق اصله. یک کسی میگه من اینقدر از فلانی میخوام، این خلاف اصله، اصل است که ذمه او بری باشد، مشغول ذمه نباشد. اونی که ادعایی میکند مخالف اصل، قولش مخالف اصل، او مدعی است. اون که میگه نخیر طلبکار نیستی، قولش موافق اصل، او منکره. پس اینجا این اصل، اونی که قولش موافق اصل میشه منکر، مدعی. اونی که قولش موافق اصله میشه منکر. ترجمه فرمودید. استصحاب میگه این موثر است. خودش میگه چی؟ میگه ندارم، موثرم. پس قول خودش مخالف اصله، میشه مدعی. اونی که ادعا میکنه که این دروغ میگه داره، موثر است، قولش مطابق با اصله، میشه منکر. پس با این استصحاب ما میتونیم مدعی رو از منکر در این نزاع تشخیص بدیم. پس بگیم باب تداعی نیست، باب مدعی و منکر است. یکی قولش مطابق اصله، یکی قولش موافق اصله، مخالف اصله. بنابراین خودش که ادعا میکند مؤثرم، قولش مخالف اصله، مخالف استصحاب بقای یسر است. باید اثبات بکنه. مدعی است، وظیفه مدعی این است که بیانه بده. پس از خودش حاکم بیانه میخواد، باید اصرت رو ثابت کنی. اگر بیانه آمد، اقامه شد بیانه بر این که مؤثر است، بسیار ثبت اصرو، اون بحثی که در مسئله حرف خوندیم پیش میاد، کسی است که ثبت اصرو، همونجوری که قاعده گفتیم عمل میکنه. اگر بیانه نداره، منکر باید قسم بخوره. مدعی اولی که حالا میگه این دروغ میگه، ادعا میکند من مؤثرم، او قولش مخالف موافق اصله، میگه این موثر است، اصلا میگفت موثر است، این منکر قسم میخوره، یه قسم میخوره که این آقا دروغ میگه من ندارم، پول داره نمیخواد بدهی رو بده. با یمین این موثر بودن او ثابت میشه، پس حکم موثر بودنش با یمین ثابت میشه. قاعده موثر رو بار میکنیم، اگر کسی موثر است و مماطله میکنه زیر بار اداء دین میره، زندانش میکنن، تهدیدش میکنن، اون بحثایی که بعد گفته میشه. این در جایی که حالت سابقش ایثار باشه. اگر فرض کردیم حالت سابقش عسره، الان میگه ندارم، وقتی به حالت سابقش برمیگردیم میبینیم واقعا قبلا هم نداشت، رفته یه وامی گرفته برای مخارج زن و بچهش، اونم تمام شد. پس حالت سابقش عسره. با حکم استصحاب میگیم این مؤثر است. باز مدعی و منکر رو میتونیم اینجا تشخیص بدیم. اونی که ادعا میکند این موثره، او قولش مخالف اصله. استصحاب کردیم بقای عسر را، پس اصل استصحاب میگه مؤثر است. مدعی اینجا که میگه این موثره، اون میشه چی؟ میشه مدعی، باید اثبات کنه. خودش که میگه ندارم، قولش موافق اصل منکره. پس باز اینجا مدعی و منکر رو تشخیص میدیم، عکس اون وقت میشه. مدعی میشه اینجا اونی که ادعای عسر میکنه و میگه این دارد، باید اثبات کنن، او باید بیانه بیاره، نه خودش بیانه برای عسر بیاره، او باید بیانه بیاره که این داره. اگر بیانه اقامه کرد که این دروغ میگه، میگه ندارم، مال داره، خیلی باز با بیانه ثبت عسرو، همون بحث قبل، ثبت عسرو همون بحث قبلی میاد. اگر او بیانه ندارد، خودش قسم میخوره، ادعا میکنه، میگه ندارم، منکر یسر هست، یه قسم میخوره که من ندارم، ثابت میشد، عرض کنم که مؤثر بودنه. این مال اونجایی که حالت سابقه دارد. پس در یه همچه نزاعی که دعوای اول ثابت شد، ای گفت من طلبکارم، اونم قبول کرد، یه دعوای جدید پیش اومد، مدعا علیه ادعای اعثار کرد، طرفش منکره. در این نزاع گفتیم اگر حالت سابقه معلومه، با استصحاب حالت سابقه مدعی از منکر را تشخیص می‌کنیم. حالت سابقه یسار است یا حالت سابقه عسر، او رو استصحاب میکنیم. اونی که قولش موافق اصل است، عرض کنم که منکره، اونی که قولش مخالف اصل است، مدعی است، و با اون همون رو قاعده عمل میکنیم. بله؟ عرض کردم فرض ما این است که همون وقتی گرفت، فرض کردیم این وقت میگیره برای سرمایه، میگه من گرفتم باش کار بکنم، خب میگه اون وقت گرفت، همون استصحاب میکنه. اما اینم باز از دستمون گرفته بشه، بدونیم که اون وقت گرفت برای مخارج زن و بچهش، اون خرج خلاص. این فرض ما که حالت سابقه عسر است، ولو وامم گرفت، اما این وامو برای مخارج گرفت، خرج خلاص. این فرض این که حالت سابقه داشته باشن. مرحوم صاحب جواهر اینجا یه اشکال میکنه، فرماد این حالت سابقه همجور گفتیم دو جوره، یا این است که حالت سابقش این است که نداره، فاقد ماله، استصحاب میکنیم عدم مال رو، یه وقت مال داره، استصحاب میکنیم بقای مال را. ایشون فرمود این استصحاب مؤثر نیست. چرا؟ چون اصل مثبته. چرا اصل مثبته؟ اگر ما حالت سابقش رو فقر دیدیم، نداری، عدم مال، استصحاب میکنیم عدم مال رو، نداشتن مال رو، خب این استصحاب عدم مال، استصحاب فقر، این عرض کنم که منشأ حکم نیست. حکم مترتب بر اسره، ان کان ذو اسرتن فنظره، حکم مترتب شده است بر عنوان اسر. شما استصحاب کردید عدم مال را که مال نداره، میگیم خب لازمه این که مال ندارد این است که پس ذو اسر باشه. خود عدم مال منشأ حکم نیست، موضوع برای حکم نیست تا مستصحب ما اثر شرعی داشته باشد. اثر شرعی مترتبه بر لازمشه. استصحاب میکنیم عدم مال را، لازمه عدم مال این است که مؤثر باشه، پس حکم مؤثر برش بار میکنه، این میشه اصل مصبت. یا اگر استصحاب بقاء مال بکنیم، حالت سابقش نیست که مال داشته، استصحاب میکنیم بقاء مال را، خود بقاء مال که اثری نداره. حکم که لی الواجد یحل عقوبته، حلال از جایز از حبسش، جایز از عقوبتش، مال یسره، یسار بودن. فان کان ذو اسرتن فنظرتون الى میسره، تا اون وقتی که حالت یسار براش پیش بیاد. حکم الزام کردن و مطالبه کردن و جواز آبروشو ببرن باش تندی بکنن، ما رو اونجاست که یسار داره نه مال داره. شما با این استصحاب، هنری که کردید استصحاب کردید بقاء مال را، این اثری نداره. باید بگید پس حالا که با مال باقیست پس موسر است، حالا که موسر است حکم موسر رو برش بار میکنید، این اصل مثبته که اون اثر شرعی مال عنوان مستصحب نیست، مال لازمشه. عنوان مستصحب بقاء مال یا عدم بقاء مال، این بقاء مال یا نداشتن مال اثری نداره. حکم مترتبه بر اسر و یسر است. بنابراین پس اصل مثبته، این استصحاب به درد نمیخوره. جوابش این است که خب چه دعایی داریم ما استصحاب کنیم بقاء مال یا عدم بقاء مال را، همین عنوان را استصحاب میکنیم، میگیم سابقا مؤثر بود، شک میکنیم که آیا مال پیدا کرد یا نه، استصحاب بقاء اسر، بقاء اسر میکنیم، میگیم الان هم ذو اسر است، حکم مترتب میشه. سابقا یسار داشت، نمیگیم مال داشت، سابقا ذو یسر بود، چه واقعا مال داشت یا همون وقت که این وام را گرفت ذو یسر بود، نمیدونیم آیا به هم خورد یا نه، استصحاب میکنیم بقاء یسر را. پس استصحاب نمیره رو مال یا عدم مال تا لازمش یسر و عسر بشه، بلکه خود همین عنوان رو مستصحب قرار میدیم، استصحاب میکنیم بقاء یسر یا بقاء عسر، ذو اثر هست و میتونیم با این مدعی را از منکر تشخیص بدیم. این مال اونجایی که حالت سابقه داره. اگر حالت سابقه نداره، نمیدونیم سابقا ذو عسر بوده یا ذو یسر بوده، یسار داشته یا عسر داشته، عرض کنم که فَإِنْ جُهِلَ الْأَمْرَانِ، امام فرمود اگر هر دو مجهول است، سابقش رو نتونستیم به دست بیاریم، اینجاست که دیگه احتمال میدیم تداعی باشه، باب تداعی است، نتونستیم تشخیص بدیم مدعی کیه منکر کیه. خودش بعد از اقرار به بدهی یه ادعا مطرح کرد، گفت من مؤثرم، اون یکی میگه نخیر یسر دارم، موسر است. دو تا ادعا من المحتمل اینجا، راهی هم نداریم تشخیص بدیم مدعی کیه منکر کیه. یحتمل که بگیم باب تدائی است. یه احتمال هم میفرماد که و ان لا یبعد تقدیم و قول مدعی العذر. میگیم اینجا باز یه اصل درست میکنیم. اون اصل چیه؟ میگیم اون کسی که ادعا میکند که این یسر دارد که مدعی اولیست، میگه این که میگه من ندارم دروغ میگه، این موسر است. این ادعا میکند یه امر حادث، یه امر وجودی را، میگه مال داره، مالدار بودن این یه امر حادث و وجودی است. این اثبات میخواد، امر وجودی است. خودش ادعا میکند چی را؟ ادعا میکند عسر را. عسر یعنی چی؟ یعنی نداشتن، فاقد المال بودن. این یه امر عدمی است. امر عدمی مسبوق به اصله، مسبوق به سابقه است. اون وقتی که این به دنیا نیامده بود که مال نداشت، بعد به دنیا اومده و بزرگ شده، نمیدونیم زومال شد یا نه، همون حالت اصل اولیه فقدان مال را استصحاب می‌کنه. پس دو تا ادعاست اینجا، خودش ادعای عسر میکنه، اون مدعی ادعای یسر روش میکنه. ولی مدعی یسر ادعا میکند امر وجودی را، امر حادث را. توجه فرمودین؟ این اثبات میخواد. اما خودش ادعای عسر داره. عسر یعنی ادعا میکند ندارم. این نداری سابقه دارم، اصل عدمه. پس باز قول خودش که ادعای عسر داره مطابق با اصله، میشه منکر. او مدعیست. اگر او که میگه عسر دارد ادعای عسر زامال بودن میکنه، بتوند اثبات کنه با بیانه، بسیار. اگر بیانه ندارد، قول خود این با یه قسم تمام میشه که قسم میخورد من ندارم، چون منکره. بنابراین پس در اینجایی که اختلاف شد، خودش ادعای عسر داره و اون مدعی اول منکر قبول ندارد، اگر حالت سابقه پیدا کردیم با اون استصحاب مدعی را از منکر تشخیص میدیم. مدعی باید اثبات کند با بیانه، اگر نبود او یکی قسم، منکر قسم میخورد. اگر حالت سابقه نبود، باز یحتمل رو این مبنا بگیم باز اینجا اونی که مدعی عسر است مسبوق به اصله، مسبوق به عدمه، امر عدمی است. و استصحاب میکنیم همون اصل اولیه عدم را، میگیم قولش مطابق با اصله، پس منکره. اگر او اثبات کرد و الا خودش قسم میخورد و قولش قبول میشه. این مال اونجایی که اختلاف باشه بین این دو، که خودش ادعای عذر میکند مدعی قبول نکنه، انکار بکنه. این عبارت مقتضای قاعده است. این که عرض کردیم مقتضای قاعده است. امامم رو مقتضای قاعده مطلب رو فرموده. اون تا عبارت امام یه خورده ناقصه. توجه فرمودین؟ دو سه تا اشکال بهش وارده. اشکال این که تصریح نکردن و الا مطلب معلوم. یکی مثلا فرمود که اگر حالت سابقه هست، با اصل ما میتونیم مدعی رو از منکر تشخیص بدیم با استصحاب. وقتی استصحاب کردیم اصل داریم، اونی که قولش موافق اصل است منکره، اونی که قولش مخالف اصل است مدعی است. خود مرحوم امام قبلا این رو قبول نداره. قبلا که بحث کردیم که تشخیص مدعی و منکر، خیلی ها این راه رو گفته بودن که با اصل قولش، قول هر کدوم موافق اصله یا مخالف است، از این راه تشخیص میده. امام فرمودن یه امر عرفی، عرف هر جا می فهمد مدعی که منکر که این امر بعد از آن که گفتن لفظ مدعی و منکر در روایات تعریف نشده، حقیقت شرعیه‌ای نداره. هر جا لفظی عنوان حکمی قرار گرفته و حقیقت شرعیه‌ای برای ثابت نشده است، ارجاع به عرف شده. بنابراین پس عرف باید معلوم کند مدعی که یه منکر کیه. این فتوا و نظرشون بود. اینجا فرمان ما با استصحاب و وجود اصل مدعی رو از منکر تشخیص میده. اشکالی ندارد، این یه راهیست برای تشخیص، اما خود ایشون قبول نداره. این یک اشکال. یک اشکال دیگر این که ایشون فرمود که اونی که قولش بعد از آنی که استصحاب کردیم و گفتیم مثلا حالت سابقه یسر است، استصحاب کردیم بقاء یسر، اونی که قولش موافق یسر است که مدعی است، عرض کنم که او میشه منکر. خودش که قولش مخالفه میشه منکر، میشه مدعی. ایشون فرمود اگر تعبیر اینه و انکان مسبوقاً بالعسر، انکان مسبوقاً بالیسار فدعا عروض الاعسار فالقول قول منکر العسر. در هر دو صورت حالت سابقه رو که استصحاب میکنیم میگن قول منکر مقدم، این که کلیت نداده. در هر دو صورت میفرماد قول منکر مقدمه. این مقدم بودن قول منکر دو تا شرط داره، تصریح نشده تو عبارت ولی قطعا مرادشون همینه. قول منکر مقدم است در جایی که مدعی بیانه نداشته باشد، ولی اگر باب مدعی و منکر شد اول از مدعی بیانه میخوام، اگر ندارد قول منکر قبول. این یه مطلب که ایشون تصریح بش نکرده. دوم این که قول منکر مقدم است با قسم، نه بدون قسم. یه قسم میخوره قولش قبوله. پس در هر دو صورت، چه حالت سابقه یسار باشد چه حالت سابقه عسر باشه، در هر دو فرمود استصحاب میکنیم بقاء حالت سابقه رو و قول منکر در هر دو صورت مقدمه. قول منکر مقدمه است با دو شرط: یک، مدعی بیانه نداشته باشد. دو، خود منکر قسم بخورد. و اگر قسم نخورد که قولش مقدم نیست. توجه فرمودید؟ اینا ایراد لفظی است، تصریح نکردن بشه. تعبیرشون اینه، عرض کنم که فَإِنْكَانَ مَسْبُوقًا بِالْيَسَارِ، حالت سابقه یساره، فَدَّعَا عُرُوزَ الْإِعْسَارِ، مدعی میشه که من مؤثرم، فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُنْكِرِ الْعُسْرِ، قول منکر عسر مقدمه. گفتیم دو تا شرط میخواد: مدعی بیانه نداشته باشد و الا با اثبات قول او مقدمه، منکر هم قسم بخورد و قولش مقدمه. در دومی هم فرمود و انکان مسبوقاً بالعص فالقولو قولو، بعد از اون دو شرط بیانه نباشد قسم هم بخوره. باز در مرحله اونجا که سابقه ندارد، فا انجهل الامران ففی کونهی من التدائی، آیا بحث تدائی است او تقدیم قول مدعی العسر که بگیم چون منکر است، ترددون و ان لا یبعد تقدیم قول مدعی عسر چون منکره، به اعتبار اون اصل اولیه اصل عدم، باز قولش مقدمه در صورتی که بیره مدعی نداشته باشد خودش هم قسم بخوره. پس این چند تا اشکال به عبارت امام وارده. اشکال خیلی صریحی نیست، ولی خب اشکال میخوایم بگیم مثلا مرادشون این بوده که باید بیانه باشد تو مقتضای بیانه، و عرض کنم که مدعی و منکر بیانه باید مدعی داشته باشد، منکرم باید قسم بخوره. این مسئله تمام. خب مسئله هفتم که ما جلو انداختیم، مسئله هشت، اذا شک فی اعثاره و ایثاره. حالا اگر شک داریم که آیا موثر یا مؤثر، اگر ثابت می شد عسر که حکم خودشو داشت که قبلا در مسئله هفت گفت که اگر ثبت عسرو یجب الانذار با اون مقدم، اگر این مدعی عسر است اون یکی قبول نداره، اونم باز بابت مدعی و منکر رو گفتیم به همون صورتی که استصحاب میکنیم و مدعی و از منکر تشخیص میدیم و عمل میکنیم. حالا اگر شک داریم هنوز، مثل همین مسئله که الان گفتیم، مدعا علیه ادعا کرد من ندارم، او رو هم قبول نداره، میگه نخه داره، خب تا میام مراجعه به استصحاب بکنیم، اصل جاری کنیم، بگیم قول کدوم مطابق با اصله و کدوم مدعی میشن کدوم منکر، بعد وقتی مدعی رو تشخیص دادیم به اون میگیم برو بیانه بیا، تا میاد بره بیانه بیاره دو روز سه روز پنج روز طول میکشه. هر کدام مدعی شدن مطابق قولش مخالف اصل شد، مطابق همون حالت سابقه که گفتیم استصحاب میکنیم، بالاخره تو این چهار پنج روز که شک داریم آیا این که میگه من مؤثرم راست میگه یا نه، آیا جایز حبسش تا ثابت بشه. بحث در این تیکه زمانه، در زمانی که هنوز ثابت نشده از عذر یا ثابت نشده از یسر، در اینجا ببینیم آیا جایز حبس، مخصوصا اگر خود مدعی به حاکم میگه آقا این فرار میکنه، این بدهکاره، این که الان اومد گفت من ندارم، این دلیل اینه که میخواد پول مرا نده، اگر از دادگاه رفت بیرون میره مخفی میشه، میره فرار میکنه، دیگه من دسترسی بهش ندارم، شما این رو زندانش بکنید تا تحقیق بشه، ببینیم مدعی مثلا میتونه اثبات بکند نمیتونه، اون قسم میخوره نمیخوره، تا میاد از باب مدعی و منکر ببینیم مدعی کیست، آیا بیانه دارد یا نه، منکر کیست، آیا قسم میخوره یا نه، در این مدت فاصله هل یجوز و حبس و عمل دار. این بحثه اذا شک، اون زمانی که شک هست در اعثار و ایثار و طلب المدعی حبسه، مدعی میگه آقا این از محکمه بره بیرون فرار میکنه مخفی میشه، حبسش کنید تا ثابت بشه. عرض کنم که و طلب المدعی حبسه الا ان یتبین الحال، فتوای امام اینه حبسه الحاکم، بله حاکم او رو حبسش میکنه. آیا جایز است حبس یا نه؟ فتوای امام این است که حبسه الحاکم. توجه فرمودید، این قول که گفتن جایز است حبس، مرحوم شیخ مفید این قول رو داره، ابی صلاح در کافی این قول رو داره، مرحوم مفید در مقنعه عبارت چون اینه و ان لم یعلم به صحت دعوا، اگر قاضی ادعا میکند من علم دارم که این راست میگه نداره، وقتی ادعای اعثار کرد قاضی میگه من میشناسم ایشون رو نداره، خب اینجا ثابت میشه قاضی به علمش عمل میکنه. بحث اینه و ان لم یعلم به صحت دعوا فی الاعثار کان له حبسه، جایز است برای حاکم حبسش، هنوز ثابت نشده، اگر علم داره قاضی که این اعثارش ثابته خب به علمش عمل میکنه، اما اگر علم ندارد هنوز بیانه و قسمی هم نیامده در کار که محرز بشه دارد یا نداره، در حالت شک در مقنعه مرحوم فرمود کان له حبسه. این همین رو ابو سلا در کافی هم داره. این یک قول در مثل که جایز است حبسش. یک قول دیگه در مقابل این قول تفصیل میده. مرحوم محقق در شرایع عرض کنم که مرحوم شهید در مسالک اینا تفصیل میدن که اینجا که شک داریم آیا این که ادعای اعثار میکنه راست میگه یا نه، باید حالت سابقه شو ببینیم. اگر حالت سابقش مال بود، ولو همون مالی که وام گرفت، سجو فرمودیم در اینجا فرمودن با استصحاب میگیم این زو یسر است، یسار داره، مال داره، پس جایز از حبسش. اگر استصحاب داریم میتونیم حکم کنیم به جواز حبس. اما اگر استصحاب حالت سابقه نداریم و نمیدونیم آیا این مؤثر است یا موثر، جایز نیست حبسه. پس با توجه به حالت سابقه حکم میکنیم به جواز حبس یا عدم جواز حبس. مرحوم امام طبعاً للمفید و بعضی دیگه از بزرگان میگن جایز از حبس، این بزرگان میگن نه، اگر حالت سابقش مالداریست استصحاب میکنیم، چون شک داریم داره یا نه، استصحاب میکنیم بقای مال را، پس با حکم استصحاب میگیم موثر است، زندانش میکنیم. اما اگر استصحاب نداریم در حال شک، چه وجهی دارد برای حبسش؟ این دو قول در مثل. اما قول اول که مثل امام میفرماد جایز از حبس، دلیلشون چیه؟ دلیل اونها استظهار از آیه است و همچنین از روایت. در آیه چی بود؟ آیه فرمود ان کان ذو عسرةٍ فنظرةٌ الی میسرة. شرط وجوب الانذار ثبوت عسر است. ان کان ذو عسرة فنظرةٌ، نظره یعنی یجب الانذار. این وجوب انذار مشروط به چیه؟ مشروط به ثبوت عسر است. این احراز میخواد. باید ما بررسی کنیم هرگاه ثبت ذو عسر بودن وجوب انذار میاد، باید مهلتش بدیم. پس شرط وجوب انذار، وجوب انذار یعنی چه؟ یعنی باید مهلتش داد. حق ندارید ازش مطالبه کنید، حق ندارید آبروشو ببرید، حق ندارید زندانش کنید، مهلتش بدید. این وجوب انذار که باش حرف نزنید، مطالبه نکنید، حبسش نکنید، واجب از انذار مترتب بر ذو عسر است. هرگاه ثبت از ذو عسر این حکم میاد، احراز میخواد. این شرط مشروط هست وجوب انذار به ثبوت عسر. اگر شرط ثابت نشده وجوب انذار نیست. توجه فرمودید؟ خب در ما نحن فی این شخصی که الان ادعای عسر میکنه، این ثبت عسره لم یثبت. کسی که ثابت نشد عسرش وجوب انذار ندارد. وجوب انذار مهلت دادن مال مؤثر است، این که مؤثر نیست، ثابت نشده عسرش. کسی که ثابت نشد عسر وجوب انذار، وجوب مهلت دادن نیست. پس جایز است مطالبه کنیم، جایز است زندانش کنیم، جایز است عرض کنم که تعذیرش. این چون شرطش نیست، شرط وجوب انذار ثبوت عسر است، اینجا ثابت نیست، پس وجوب انذار نیست. این استدلال به آیه. استدلال به روایت همون که خوندیم، قیاس ابن ابراهیم، به اونم تمسک میکنه که ان علیان علیه السلام کان یحبس فی الدین، در مورد دین امیرالمؤمنین طرف رو حبس میکرد. اون وقت ان تبین له حاجه و افلاس خلا سبیلا، امیرالمؤمنین زندان میکرد تا وضعش روشن بشه. ان کان ان تبین بعد از زندان ان تبین له حاجه، اگر ظاهر میشد روشن میشد که این نداره، فقیر است، خلا سبیلا. پس اینم صریح روایته که در زمان شک که نمیدونیم مؤثر است یا موثر، زندانش میکردن، تحقیق میکردن. بعد از تحقیق ان تبین له حاجه و افلاس، خلا سبیلا. پس به استناد روایت و به استناد آیه میگن جاز حبسو. پس دلیل قول امام که فرمود حبسه الحاکم، یا مرحوم مفید فرمود کان له حبسو، دلیلشون هم آیه است، استظهار از آیه، و هم روایت. قول مرحوم شهید و محقق تفسیر میدن، اونا امر دیگری است، اونو دیگه بگذاریم برای فردا ان شاء الله. صلی الله علی سیدنا محمد.